بسم الله الرحمن الرحیم و بهین نستعین انه خیر الناصر و معین. خب خیلی خوشحال هستیم که یکی دیگه از کرسی هایی که ذیل همایش اندیشه های اقتصادی علامه مصباح یزدی رحمت الله علیه برگزار میشه امروز در خدمت جناب حجت الاسلام المسلمین آقای دکتر سید محمد کاظم رجایی هستیم. مقاله ای را ایشون ارائه می‌فرمایند با عنوان مؤلفه های پیشرفت از دیدگاه علامه مصباح یزدی رحمت الله علیه و انشالله بعدش از دیدگاه های آقای دکتر نوروزی با عنوان داور و نقاد مقاله انشالله استفاده میکنیم. حالا فکر کنم 20 دقیقه نیم ساعت انشالله در خدمت آقای دکتر رجایی هستیم و در ادامه از آقای دکتر نوروزی استفاده میکنیم و اگر هم فرصتی بود از دوستانی که از طریق فضای مجازی بحث را دنبال میکنن از نقطه نظرات دوستان هم استفاده خواهیم کرد. میریم به استقبال مباحث آقای دکتر رجایی به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ادب دارم خدمت سروران و اساتید عزیز و بزرگوار جناب حاجی دکتر نوروزی که محبت کردند نقد مجموعه مباحث رو بر عهده گرفتن، جناب آقای دکتر توکلی که محبت کردن و مدیریت جلسه رو و ایشون هم انشاءالله نقد میکنن و ما استفاده میکنیم و دوستان عزیز و سروران بزرگوار و فضلایی که در محضرشون هستیم تو فضای مجازی، دوستان گروه اقتصاد مؤسسه و سایر دوستانی که به نحوی بناس در محضرشون باشیم یا در آینده عرایض ما رو میشنون. مباحث عرض کنم خدمت شما توسعه دیولوپمنت و توسعه اقتصادی، خب معروفه، میگن مباحث جدیده و در واقع هرچه تعبیری که میکنن بیشتر میگن دهه 50 میلادی در واقع این بحث‌ها شکل گرفته، ولی واقعیت اینه که در واقع بگیم جزء مباحث فطری بشر هست و اصلا تو عالم خلقت و عالم تکوین بر اساس اون تعریفی که از توسعه میشه یا پیشرفت میشه، تغییر، تحول، حرکت به سمت پیشرفت و به سمت جلو، که ما یه سیبلی داریم، یه هدفی داریم و میخواییم از وضع موجود به سمت اون هدف حرکت بکنیم. حالا چه راه بردیست؟ اینو وقتی برگردیم به در واقع مجموعه مخلوقات میبینیم مخلوقات خداوند متعال همه تو این مسیرن. دانه گندم وقتی رو زمین قرار میگیره در واقع در درون خودش قوه رشد و نمو داره، دنبال اینه که به گونه‌ای رشد کنه، حرکت بکنه، زمین رو بشکافه، بره بالا، از بالا بره بالا، در واقع از نور خورشید تغذیه بکنه، ریشه بدوانه در اعماق زمین، اونجا باز از خاک و آب تغذیه بکنه و همینجور حرکت رو به رشد و تکامل خودش رو در واقع ادامه بده. هسته در واقع درخت دنبال اینه که به سرعت در واقع پوسته رو بشکافه، رشد کنه، نمو کنه، از لای سنگ‌ها عبور کنه، بره از نور خورشید تغذیه بکنه. عرض کنم خدمت شما باز ریشه بدوانه در اعماق زمین، از زمین و حرکت رو به رشد خودش رو و بعد بقاء نسل خودش رو، تکثیر خودش رو، با تکثیر از طریق دانه یا از طریق جوان زدن، از طریق ریشه ها و به گونه های مختلف. انسان هم، جنین انسان در درون شکم مادر در واقع دنبال همینه که به گونه خودش رو تغذیه بکنه و رشد کنه و نمو کنه. وقتی از مادر متولد میشه دنبال تغذیه است، دنبال اینه که بره جلو. پس در واقع این رشد، نمو، تغییر، تحول، حرکت به سمت جلو یک امر فطریست. بنابراین این که ما بیایم بگیم از دهه 50 ما در واقع مباحث توسعه یعنی تغییر، تحول، حرکت به سمت جلو مطرح هست، حالا با عنوان واژه توسعه شاید تعبیر بدی نباشه، ولی به هر حال مباحث عرض کنم خدمت شما حرکت تکاملی و مباحث ترقی، رشد، پیشرفت، این مباحث از مباحثیه که در اولین مدونات بشر، فلاسفه باستان، ما در واقع افلاطون و ارسطو و اینها ما میبینیم. مدینه فاضله افلاطون و راهبردهای رسیدن به اون مدینه فاضله و تغییر از وضع موجود به سمت وضع مطلوب ما توی در واقع دیدگاه‌های حکمای باستان میبینیم. سالها پس از اونها این جریان همچنان ادامه داره و این مسیر فکری بین حکمای اسلامی هم در واقع فارابی باز مدینه فاضله داره و استراتژی راهبردهای مدینه فاضله رو ادامه میده. این روند ادامه داره. البته اون سمت هم به هر حال پس از رنسانس به عبارتی ما اونجا با یه نگاه دیگر مادی‌گرایانه ما ریشه های مباحث در واقع رشد و پیشرفت رو به نحوی میبینیم. اینجور نیست که از دهه 50 به این ور در واقع بگیم شروع شده این مباحث. فارابی باز مدینه فاضله را دارد. عرض کنم خدمت شما خواجه نصیرالدین طوسی شبیه فارابی بحث داره و تو حکمای معاصر این روند حکمای کلاسیک و حکمای سنتی و قدیم اسلامی باز ادامه پیدا میکنه و حکمای یونان ادامه پیدا میکنه. ما مرحوم علامه رو داریم، بحث تکامل علامه رو داریم، شهید مطهری رو داریم و بحث تکامل انسان رو داریم که همون مباحث هست که به گونه ای داره طرح میشه و ارائه میشه. مرحوم علامه محمد تقی جعفری رو داریم، حیات معقول رو، ایشون تعبیر حیات معقول میکنه. خب تو این همچنان که اون روند مباحث توسعه، نظریه پردازای توسعه دارن اون مسیر رو همینجور ادامه میدن و میان جلو و مسیر از رشد جی ام پی میاد به سمت دیولوپمنت و آرام آرام ابعاد مختلف و توسعه میشه زو ابعاد. تو این روند حکما هم در حال ما داریم تا مرحوم علامه مصباح رضوان الله تعالی علی که امروز در واقع ما دیدگاه ایشون رو داریم میخواییم تبیین بکنیم. مرحوم علامه مصباح با اولا توسعه رو به خوبی هضم میکنه ایشون و به زیبایی تمام به نظر من که واقعا لذت بخش خوندن فرمایش ایشون در تحلیل شاخصها و معیارهای توسعه، که این شاخصها و معیارهای توسعه چه شاخصهایی هستن؟ شاخصهای رفاه، شاخصهای رشد، رشد جی ام پی و جی دی پی، در واقع تولید ملی یا تولید ناخالص ملی، این شاخصها آیا مورد پذیرش هستن یا نیستن؟ ایشون به خوبی در تبیین بحث تکامل در واقع میاد این رو تحلیل میکنه، میاد این بحث رو تحلیل میکنه و به زیبایی بیان میکنه که این تکامل، من نمیخوام خیلی حالا از این وقت محدود استفاده بکنم، فقط نکات کلیدی رو بگم و همه بحث رو تقریبا نمیگم. حالا جلوی من باز نکردم، مقاله رو تقریبا رفته و همی سعی میکنم فشرده بحث رو ارائه بکنم تا اونجایی که ممکنه جای کلیدی و اساسیش رو ببینید. ایشون وقتی میاد در واقع تبیین خیلی زیبایی داره برای پذیرش رفاه و رشد جی ام پی و رشد تولید ناخالص ملی که به عنوان برترین معیار و شاخص توسعه است. خب از برترین میدونیم در واقع خاصگاه مباحث توسعه رشته اقتصاده و دانش اقتصاده و اولش هم رشد بوده، گروت بوده. این گروت که رشد بوده و منظور از رشد هم رشد جی ام پیه، تولید ناخالص ملی، که ما امسال اینقدر تولید کردیم، خب سال گذشته اونقدر تولید، امسال منهای توسید تولید پارسال تقسیم بر تولید پارسال میشه رشد در واقع جی ام پی، تولید ناخالص ملی. خب این رشد چقدر بوده؟ هرچی بیشتر باشه و بیشتر باشه و بیشتر باشه، این شاخص در واقع توسعه یافتگیه و شاخص توسعه اقتصادی، برترین شاخص توسعه اقتصادی. رشد چرا؟ به خاطر اینکه رفاه بیشتری رو میاره، که حالا رفاه هم تعبیر خاص شده، به خصوص همچنان توی اقتصاد مکتب یوتیلیتاریسم در واقع پایه و مبنای مباحث رفاه رو میاد تحلیل میکنه توی نظریه های اقتصاد. عرض کنم خدمت شما ایشون، خب حالا موضع آیت الله مصباح نسبت به رفاه و تحلیل ایشون چیه؟ ایشون یه تعریفی از تکامل و حرکت تکاملی داره، تعریف خیلی دقیقه. میفرماد ببینید ما یک در واقع مخلوقات و موهبت‌های الهی و مخلوقات عالم که یک سری مشترکات دارن که در جنس در واقع تعبیر میشه و یک سری نوعهای خاص دارن که اینها تو اون نوع خاص یک سری صفات و اوصافی دارن که در واقع ما حالا مثالی که میزنن اینه، در واقع خاک و به عبارتی سنگ اینا جسمن. خب درخت هم جسمه، ولی درخت در واقع درست جسمه، اما جسم نامی است و یک وصفی داره به نام وصف نمو. این وصف اخیرش در واقع کمال حقیقی اوست. این که او یه جسم باشه، یه تکه در واقع چوب باشد، این درست لازمش هست که این جسمش رشد کند، اما اون نمو بودنش و حرکت رو به بالا و تغذیه از نور آفتاب و ریشه زدن در اعماق که کار سنگ نیست، در درخت هست و وصف خاص درخته و نوع خاص درخت هست، در واقع اون وصف میشه حرکت تو اون وصف و رشد تو اون جهت میشه کمال واقعی درخت. خب تو این اجسام و اجسام نامی، حیوان باز یه نوع خاصی از اجسام نامی است که حرکت هم میکنه. این حرکت هست که در واقع وصف اخیره اوست که میتونه در واقع وصف کمال حقیقی او باشد. میام جلو تا به انسان میرسیم. انسان درسته مثل حیوان از جنس، از ناحیه جنس نوع خاصی از حیوان دیگه، خب و مشترکاتی با حیوانات داره، با حیوانات داره و با عرض کنم خدمت شما اجسام داره. رفاه و به عبارتی شاخص رشد اقتصادی و شاخصهای تعیین کننده رفاه در واقع جامعه، اینها از معیارها و شاخصهای عالی و مقدمی هستند برای انسان، اما شاخص حقیقی نمیتونن باشن برای کمال انسانی. چرا؟ چون کمال حقیقی انسان در اینه که بره به سمت قرب ربوبی حرکت بکنه، بره به سمت حیات طیبه، زندگی پاکیزه و قرب ربوبی حرکت بکنه. این خاصه انسانه، این وصف جزء اخیر اون در واقع تفکیک کننده انسان از جنس حیوانه، اینه که در واقع کمال حقیقی انسان رو میرسونه. خب حالا پس کمال حقیقی انسان حرکت به سمت حیات طیبه در دنیا و قرب ربوبی در عقباست، اما رفاه چی؟ رشد اقتصادی چی؟ رشد اقتصادی به عنوان کمال عالی و مقدمی ضروری است، به دلیل اینکه جنس انسان از جنس حیوانه و باید در واقع نمو بکنه جسمش تا این جسم در خدمت روح قرار بگیره و تعالی روح قرار بگیره. اما اگر این رفاه در خدمت در واقع حیات طیبه، زندگی پاکیزه، در خدمت حرکت تکاملی حقیقی انسان که قرب ربوبیه قرار بگیره، وقت در واقع اون رفاه میشه شاخص، عرض کنم خدمت شما، پیشرفت انسانی و جامعه انسانی و شاخص کمال انسانی. پس تعیین موضعی که من از مرحوم آیت الله مصباح دیدم که در جای دیگه ندیدم، نسبت به وضعیتش، نسبت به شاخص رفاه و شاخص در واقع جی ام پی و رشد اقتصادی، این تبیین و تحلیل، تحلیل انصافا جامع، کامل و دقیق و مستدل نیست که کمال حقیقی رو از کمال مقدمی و عالی تفکیک میکنه، کمالهای مربوط به جنس رو از کمال در واقع واقعی که مربوط به نوع هست، این رو هم از هم تفکیک میکنه، کمالهای مربوط به جنس رو کمالهای مقدمی، عالی و لازم میداند اما کافی نمیداند. وقتی اون کمال میتواند در واقع کمال واقعی باشد که در مسیر کمال واقعی قرار بگیرد، وقت میشه کمال. اگه در مسیر کمال واقعی قرار نگیره اصلا کمال نیست. اگه در تعارض با کمال حقیقی قرار بگیره اصلا مانع کماله، مانع رشد، مانع پیشرفته. فلذا گاهی ممکنه رفاه مانع رشد و کمال باشه. مثالی که ایشون میزنه مثلا در همون جنس و جنس خاص، میگه چاقی ممکنه برای بعضی از حیوانات در واقع شاخص کمال باشه، چاقی برای گوسفند، برای گاو شاخص کماله، اما همین چاقی برای اسبی که بناس به عنوان اسب ویژه‌ای که باید سرعتی باشه و چابک باشه، این نه تنها کمال نیست که نقص هم هست. و اون کمال اون اسب ویژه، ویژه سواری، اینه که در واقع درجه چاقیش کم بشه و برسه و چابک بشه و بتونه خودش رو به حرکت در بیاره. اون همین کمال که برای حیوان کمال است، ممکنه برای حیوان دیگری نقص باشه. این رفاهه ممکنه اگه من غرق در رفاه بشم به گونه ای که بعد معنوی خودم فراموش بشه و انسان که دو ساحتی است، تعبیر خود مرحوم علامه مصباحه، انسان دو ساحتی است، مرکب از جسم و روحه، هویت واقعی انسان رو روح تشکیل میده. بنابراین اگر رفاه جسم و در واقع رشد و نمو جسم در مسیر تکامل روح قرار بگیرد، یعنی در مسیر در واقع تکامل حقیقی انسان قرار بگیرد، وقت میشه در واقع شاخص تکامل عالی و مقدمی و چیز مطلوبی میشه. اما اگر در این مسیر قرار نگیرد و به عکس مانع حرکت تکاملی واقعی انسان بشه، و همیشه مانع پیشرفت همین شاخص. ولذا این تعیین موضع نسبت به تکامل، برداشت من اینه که یک تحلیل بسیار زیبا، جذاب و واقعا مطلوبیه. خب حالا ما به طور معمول هم اونچه که عالم تکوین به ما آموخته و اونچه که تشریع به ما آموخته و به هر حال نظریه‌های توسعه به ما یاد دادن، ما در واقع توسعه، پیشرفت، ترقی، تکامل، همه اینها رو به نحوی تغییر از وضع موجود به سمت وضع مطلوب می‌دانیم. حالا سوال اینه وضع مطلوب چیست و الزامات وضع مطلوب چگونه است؟ مرحوم علامه مصباح برای تبیین مفهوم پیشرفت وارد خود این تعریف عام و جامع پیشرفت میشن و از همین جا میان مؤلفه های پیشرفت رو تبیین میکنن و تحلیل میفرمان. ایشون میگه خب اگر بناست تغییر از وضع موجود به سمت وضع مطلوب صورت بگیرد، اولین سوال اینه که مقصد کجاست؟ او سیبله که ما میخوایم حرکت کنیم به سمت او و نشانه گیری کنیم او رو و جامعه رو به سمت او هدایت کنیم یا فرد رو تو زندگی تکاملیش به سمت او حرکت بکنه، او سیبله کجاست؟ او مقصده کجاست؟ خب ایشون میفرماد تعیین اون مقصد و الزامات اون مقصد در واقع اساس تفاوت دیدگاه‌های توسعه رو و پیشرفت رو مشخص می‌کنه. اگر ما در واقع بریم تو مباحث توسعه، اونجا مبنای اومانیسم رو خود مرحوم علامه مصباح تحلیل می‌کنه. اومانیسم، سکولاریسم و لیبرالیسم، حالا ایشون بیشتر روی اومانیسم و سکولاریسم متمرکزن، که این میشه مبنا، وقت میشه بحث‌های توسعه در واقع اون سمت میشه. اگه ما بیایم عرض کنم خدمت شما اون سیبله رو با مبانی الهیاتیه بیایم تعیین بکنیم و بگیم قرب ربوبی، که قرب رو هم ایشون تحلیل میکنه از اون بحثی که در واقع دعایی که حضرت آسیه زن فرعون میاد مطرح میکنه که خدای منو کنار خانه خودت خانه بده و مأوا بده، اونجا قرب ربوبی رو ایشون به شکل در واقع تمثیل مکانی میاد تشبیه میکنه و از تشبیه قرآن استفاده میکنه و تحلیل میکنه که اوج کماله و حرکت تکاملی انسان هست. این رو تحلیل می‌فرماد و بعد می‌فرماد که خب اون سیبله، اون هدفه، اون مقصده میشه قرب ربوبی. حالا این مقصد الزاماتی دارد، باز متمرکز میشه روی انسان و تعبیر تفسیر انسان، که انسان بعد مادی داره، بعد ملکوتی داره، جسم است و روح است. خب بعد روحانی انسان یه چیزی نیست که ما بتونیم در واقع اون قرب ربوبیه رو بتونیم دقیق تشخیص بدیم. ما یه مسیر بسیار طولانی رو که تعبیر آه من قلت زاد و طول سفر امیرالمومنین علی علیه السلام رو ایشون به کار میبره، که این مسیر تکاملی و مسیر رو به پیشرفت در بحث پیشرفتشون میفرماد، این مسیر مسیر بسیار طولانی است. خب ما نیاز به راهنما داریم، مبهمه یه مقدار، ما نیاز به راهنما داریم و کتاب داریم و در واقع اینجا انبیاء الهی هستن و این راه رو ما نمیتونیم تشخیص بدیم و کی بهتر از خداوند متعال میتونه تو این مسیر ما رو هدایت بکنه. خب خداوند متعال تنها در واقع کسی است که این الحکم الا لله، حکرانه و ما باید دستورات او رو اطاعت بکنیم تا تو اون مسیر واقعی تکاملی خودمون و جامعهمون که مسیر پیشرفته قرار بگیریم. حالا این مسیر گاهی انسانی اینقدر سلولای بدنش الهی شده و رسول که در اوج خودسازی قرار گرفته و اوج گرفته و بالا رفته و سلولهای بدنش الهی شده، خداوند متعال در واقع کلام خودش رو نازل میکنه بر دل رسول و این رسول رو هادی انسانها به سمت تکامل و به سمت پیشرفت قرار میده. این هادی و این رسول و حالا به تعبیر بنده از تفسیر ایشون این قرارگاه رسالت در واقع میشه قرارگاه هدایت به سمت مطلوب و ما محتاج یک چنین قرارگاهی هستیم که در زمان غیبت این در واقع زمان حضور رسول خود رسول است، به دلیل اینکه خدا فرموده است اطیع الله و اطیع الرسول. حالا اون تحلیل جامعی که ایشون میگه و بحث روشن، من دیگه تحلیل نکنم این بحث رو و پایه این بحث راهنمای پیشرفت و رهنمای پیشرفت رو که اساس تفاوت دیدگاه مرحوم علامه مصباح با مجموعه نظریه‌های توسعه، یکیش همین بحث راهنمای پیشرفته که پیشرفت نیاز به راهنما دارد، نیاز به رهنما دارد که بیفته جلو و خودش هدایت شده باشه و درجات تکاملی رو پیموده باشه، بیفته جلو و جامعه رو و آحاد جامعه رو دنبال خودش ببره جلو و عرض کنم خدمت شما هدایت بکنه به سمت تکامل و به سمت پیشرفت و به سمت ترقی. خب بعد میفرماد که در غیاب در بله اطیع الله و اطیع الرسول، بعد اول الامر منکم، اونهایی که در قرارگاه رسالت ائمه معصومین هستن اونها میتونن این نقش راهنمایی رو و رهنمایی رو ایفا بکنن و در غیاب اونها اون فقهایی که در واقع باز اونقدر خود ساخته باشن و منزه شده باشن که تخلق به اخلاق نبی پیدا کرده باشن که بتونن تو همون قرارگاه در واقع قرار بگیرن و جامعه رو به سمت پیشرفت هدایت بکنن و خودشون تکامل پیدا کرده باشن، این میشه رهنمای پیشرفت. طبعا از الزامات پیشرفتشون تعبیر میکنه تشکیل حاکمیت و حکومت، این از الزاماته که ما زمینه رو برای این که اون هادی واقعی و اون رهنمای واقعی پیشرفت که خودش تکامل پیدا کرده در رأس قرار بگیره و جامعه رو جهت دهی بکنه به سمت در واقع قرب ربوبی و زندگی پاکیزه، این از الزامات پیشرفته. پس از الزامات پیشرفت تشکیل حکومت، اقامه حاکمیت دین که با برنامه دین بیاد جلو و جامعه رو به سمت تکامل ببره، این از الزامات. باز وارد موانع هم میشن، به عبارتی مجموعه مؤلفه ها رو ایشون تعیین مقصد، وضعیت عرض کنم خدمت شما شاخص ها و تعیین تکلیف نسبت به شاخص های رفاه و رشد اقتصادی و اینها رو جایگاهشون رو، جایگاه مؤلفه رشد اقتصادی و رفاه رو کاملا مشخص میکنه به عنوان جایگاه مقدمی، ضروری، عالی با الف نه با عالی با عین، بله یعنی ابزار رسیدن به در واقع حیات طیبه بشه رشد اقتصادی، وقت میشه به عبارتی شاخص پیشرفت، منتها شاخص مقدمی و از الزامات و ضروریاته. و نمونه های متعددی هم ایشون میاره از حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام. خب ما میدونیم تو صدر اسلام پیامبر اکرم تو مدینه که وارد شد، درست سیبله رو رشد اقتصادی تعیین نکرد، تکامل تعیین کرد و تربیت توحیدی تعیین کرد و قرب ربوبی تعیین کرد و زندگی پاکیزه، ولی در درون زندگی پاکیزه در واقع من لا معادله لا معاش رفاه اقتصادی هم در درونش هست، فلذا مدینه رو متحول کرد ایشون. امیرالمومنین، روایت امیرالمومنین رو مرحوم علامه مصباح میاره که فرمود در واقع توی حکومت من و قلمرو حاکمیت من پس از پایان حکومتم در سال آخر، آره، سه معیار و شاخص رفاه که آب سالم، مسکن و عرض کنم خدمت شما نان باشه، هر سه نان گندم باشه، هر سه معیار و شاخص رفاه وجود دارد و کسی نیست که بی مسکن باشد یا آب آشامیدنی سالم نداشته باشه یا عرض کنم خدمت شما دسترسی به نان گندم نداشته باشه. سه شاخص رفاه اون زمان رو ایشون مطرح میکنه. یعنی این از در واقع حد پایین به عبارتی حرکت رو به پیش رفته، نه حد بالا. تفاوت دیدگاه مرحوم علامه مصباح با نظریه های توسعه در اینه که اون چه نظریه های توسعه از معیارها و شاخصها سقف در واقع جامعه مطلوب میدانن، سقف میدونن که وسترنیزیشن هست، غربی شدن هست و مرترین شاخصش رو شاخص رفاه و رشد جی ام پی میدونن، این رو ایشون کف میدونه و میگه این حداقله، این وصف تکاملی جنس نوع حیوانیت، جنس حیوانیت انسان چنین اقتضایی داره و این باید باشد، اما این کافی نیست، این پله ایست که ما پاروش بذاریم و عبور کنیم از این به عنوان ابزار تکاملی انسان و جامعه انسانی استفاده بکنیم. ولذا بحث بعد تو نقدشون نسبت به نظریه های توسعه میفرماد دو سه چیز کم داره نظریه های توسعه. میگه توسعه اقتصادی به معنی ارتقاء رشد جی ام پی و رشد اقتصادی، این اگر مشروع باشد، تعبیر من معنویت در کنارش باشد. دو، اگر توأم با عدالت باشد، وقتی ستا با هم شد وقت میشه مقبول. علاوه نقدشون نسبت به مجموعه نظریات توسعه و شاخصهای توسعه اینه که برترین شاخص توسعه که رشد اقتصادی است، این وقتی کنار معنویت و کنار عدالت قرار بگیره و این سه با هم توأم بشه و مانعی نداره، توسعه میشه امر مطلوب. اما اگر توسعه مانع معنویت و مانع عدالت بشه و همراه با اون دوتا نباشه و تعارض با اونها داشته باشه، میشه نامطلوب. این در واقع مجموعه در واقع مؤلفه هایی که مرحوم علامه مصباح ذکر میکنه. وارد موانع هم میشه، برترین موانع را برای حرکت تکاملی انسان برگرفته از کتاب خدا قرآن، ایشون بحث ظلم رو معرفی میکنه و میفرماد ظلم تو این مسیر حرکت تکاملی در واقع مانعه، چیزی که نظریه های توسعه غربی نه تنها به سمتش نرفتن و معرفیش نکردن به عنوان مانع، که اصلا ابزاری رو به ویژه در عمل برای رشد و تکامل خودشون و تکامل اقتصادی خودشون به عبارتی استفاده کردن و متاسفانه اندیشمندان به گونه‌ای توجیه کردن و مبانی و پایه‌های نظام سرمایه مداری هم که ماکسیموم سازی مطلوبیت به معنای لذت است، در واقع این رو توجیه میکنه ظلم را. ظلم را که هیچ هر وسیله ای رو برای رسیدن به ماکسیموم لذت، ماکسیموم رفاه، حتی اکثر رفاه جامعه که طبق مکتب یوتیلیتاریسم و در واقع جرمی بنتام، فلسفه اخلاق جرمی بنتام، در واقع حداکثر سازی لذت آحاد جامعه است، فلذا توجیه هم شده تو نظریه های توسعه، نه تنها تقبیح نشده و به عنوان مانع توسعه در نظر گرفته نشده، استثمار دیگران و بهره کشی از دیگران به قول مرحوم علامه طباطبایی که توجیه هم به نحوی شده است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عذرخواهی میکنم.
بله خیلی خوب. خب خیلی ممنون از آقای دکتر رجایی. من فقط یک خلاصه مختصری عرض بکنم، بعد در خدمت آقای دکتر نوروزی هستیم. بحث ارزشمندی را آقای دکتر رجایی اشاره کردن به عنوان مؤلفه‌های پیشرفت از نگاه علامه مصباح یزدی. شاید یکی از نکات محوری که ایشون فرمودن بعد شاید محوری تو نظریه علامه مصباح هست، شاید اون نگاه ارزشی است که علامه به بحث پیشرفت دارن و اینکه رشد اقتصادی متعارف را به عنوان یک کمال مقدمی در نظر میگیرن که ارزشش ارزش ابزاری است و اون چیزی که ارزش ذاتی داره اون قرب الهی ربوبی است یا حیات طیبه است، که مثال‌های خوبی هم زدن که مثلا حتی ممکنه در حیوانات هم یک چیزی برای یک حیوانی مثلا گوسفند چاقی کمال باشه ولی تو اصل کمال نباشه. چرا؟ چون اون چیزی که هدف مثلا محوری هست چیز دیگه است. و ارتباطی که دادن حالا این بحث رو به تعریف متعارف توسعه یا پیشرفت که تغییر از وضع موجود به مطلوبه، و فرمودن که علامه مصباح تو تحلیل وضعیت مطلوب یک تبیین دیگه‌ای دارن و وضعیت مطلوب را به عنوان همین که انسان به اون قرب ربوبی و حیات طیبه برسه تعریف میکنن، و همین باعث تفاوت هم توی تبیین مفهوم پیشرفت و تمایزش از توسعه میشه، و همین که اون سیبلی که ما دنبالش هستیم متفاوت خواهد شد، شاخص ها متفاوت خواهد شد و مقصد متفاوته. و اشاره فرمودن این هم نکته جالبی است که به هر حال تو فرمایشات امیرالمومنین آب سالم، مسکن و نان گندم به گونه ای به عنوان شاخص های پیشرفت قلم داد شده، منتها این شاخص ها شاخص های کف هستن. این شاخص ها وقتی مقبولن که در هر بسیار خدمت اون شاخص حد اکثری که همون تکامل انسانه قرار بگیره، و گفتن که الزاماتی که از نگاه علامه مصباح اینجا مطرح هستش که این که اون تشکیل حکومت اسلامی و اقامه دین بشه و نیازی به راهنمای پیشرفت داریم که ما بتونیم از اون منابع وحیانی استفاده بکنیم. و نکته آخر بحثی که راجع به این که اگر رشد اقتصادی وقتی مطلوبه که همراه با معنویت و عدالت باشه، و بر اساس همین یکی از موانع مهم در بحث پیشرفت بحث ظلمه، که اگر ظلم اتفاق بیفته اون پیشرفت اتفاق نمیفته، و در نظریات توسعه شاید روی عدالت و ظلم خیلی تاکید نشده، و شاید این هم یکی از نکات محوری در نظریه علامه مصباح یزدی رحمت الله علیه باشه. خب ما در خدمت آقای دکتر نوروزی هستیم، جوری که فرمودن این چیز روش 15 دقیقه در خدمتشون هستیم، نکاتشون رو بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين. خب من تشکر میکنم از فرمایشات جناب استاد آقای دکتر رجایی در ارائه بحث. ما از بحثی که جناب استاد ارائه کردند استفاده زیادی بردیم، و به هر حال ورود به یکی از مسائل جدید در حوزه علوم انسانی مسئله پیشرفت هست که این بحث مورد توجه جناب استاد قرار گرفت، اما استفاده کردیم. در ارتباط با مؤلفه های پیشرفت از دیدگاه علامه مصباح که در فرمایشات جناب استاد رجایی مورد شرح و بسط قرار گرفته، نکاتی قابل طرح هست که من به پاره ای از اونها اشاره می کنم به عنوان کسی که به هر حال از این بحث استفاده کرده، و تلاش می کنم احیانا نکاتی مطرح بشه شاید استفاده بشه در پیش برده به مباحث. یک نکته حائز اهمیت اینه که ما وقتی میخواییم مؤلفه های پیشرفت رو از منظر علامه مصباح یزدی رضوان الله تعالی علیه استخراج کنیم، به نظر میرسه خب دو جور میشه این موضوع رو مورد بررسی قرار داد. یکی این که خب حضرت استاد در سالهای اخیر عمرشون و طرح مسئله پیشرفت به ویژه در دهه عدالت و پیشرفت، خب مؤسسه همایش را برگزار کرد تحت همین عنوان، و اولا حضرت استاد رضوان الله تعالی علیه سخنران این جلسه بودند در مورخه 28/8/88، و افزون بر اون مصاحبه های متعددی تحت عنوان پیشرفت ایشون داشتند که خب مستقیما ورود به این بحث پیدا کردن. این یک زاویه بحثه که ما قاعدتا مراجعه کنیم به این آثار و استنتاج کنیم پیشرفت را از منظر حضرت استاد علامه مصباح. روی کرده دیگر بحث اینه که ضرورتی نداره یه متفکر بزرگی مثل مثلا مرحوم علامه طباطبایی یا حضرت علامه مصباح رضوان الله تعالی علیه مستقیما ورود پیدا کرده باشن، چون اونقدر آثار علمی از سوی حضرت استاد علامه مصباح انتشار پیدا کرده که دقیقاً میشه از لا بحث را از دل این مباحث استخراج کرد. و یکی از محاسن مقاله جناب استاد رجائی در ارتباط با مؤلفه های پیشرفت اینه که ایشون تلاش کرده که به آثار متعدد مرحوم علامه، حتی آثار اخلاقی، آثار جامعه شناختی مثل جامعه و تاریخ در قرآن و آثار دیگه مراجعه کنن و این بحث را استیاد و استخراج کنن. به هر حال استیاد این مباحث از آثار دیگه و بعد رجوع به آنچه که خود ایشون بیان میکنند میتونه مکمل بحث باشه و در تبیین ابعاد این مسئله به ما کمک بکنه. این یک نکته راجع به موضوع بحث. نکته دومی که به هر حال یکی از محاسن این مقاله هست که شاید برمیگرده به متدولوژی مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه، مفهوم شناسی هست. حضرت استاد مصباح رضوان الله تعالی علیه یکی از دغدغه‌های بسیار مهمشون تدقیق مفهومی بود که واقعا در علوم انسانی یک مسئله بسیار حائز اهمیته. و خب در این مقاله هم جناب استاد هم مفهوم پیشرفت، هم مفهوم توسعه و هم نسبت این دو با مفهوم کمال و استکمال رو بیان کردن که این هم به نظر من خب نقطه قوت این مقاله هست. منتها در ارتباط با نکات دیگری که در ارتباط با مقاله قابل طرح و به نظر میرسه که باید یه مقدار پررنگ‌تر بشه، این نکته هست که فرض کنید عنوان ما هست مؤلفه‌های پیشرفت از دیدگاه مرحوم علامه. اولا این مؤلفه‌ها بایستی مرکز ثقل مقاله باشه. به نظر من محتوا آمده، نه اینکه نیامده، ولی به لحاظ شکلی ساختاربندی مقاله بایستی مؤلفه محور باشه. مثلا فرض کنید، مثال میزنم، ما با توجه به فرمایشات جناب استاد در همین جلسه هم ما پیشرفت رو وقتی از منظر مرحوم علامه مورد مطالعه قرار میدیم، مرحوم علامه در مقوله پیشرفت یک نوآوری هایی داره. بخشی از این نوآوری ها نوآوری مفهومی است. خب این ما مثلا بگیم مؤلفه های مفهومی پیشرفت در نگاه مرحوم علامه، بعد در انتها هم به خلاصه بگیم 1، 2، 3 مثلا این 3 نکته در بیان ایشون هست. نکته دومی که در ارتباط با مقوله پیشرفت در فرمایشات علامه برجسته است و در فرمایشات شما بود، مؤلفه های بنیادین هست، که این مؤلفه های بنیادین هست که اون به قول معروف فرمایشی که شما داشتید اون سیب یا اون غایت را معنادار میکنه. آیا این مؤلفه بنیادین پیشرفت اومانیسم و امثال این هاست، یا مثلا فرض کنید خدا محوری و مبنای ارزشناختی خاص و امثال اینها، مؤلفه های ناظر به غایات و اهداف. خب این مهمه که ما بناس کجا بریم و چه مسیری را انتخاب بکنیم. و در پایان هم مؤلفه های ناظر به روند، که شما اشاره فرمودید به ضرورت وجود رهنما، ضرورت حاکمیت دینی، ضرورت نکات دیگری که اشاره کردید. بنابراین من نکته مهمم اینه که به لحاظ شکلی با توجه به اینکه عنوان ما مؤلفه های پیشرفت هست، دقیقاً مقاله مؤلفه محور بره جلو و این واژه، یعنی این اصطلاحی که شما در اینجا مورد تأکید مقاله هست، دقیقاً در کل مقاله دیده بشه. به عبارت دیگه اگر من بخوام بیان بکنم این را، یعنی به لسان صریح‌تر، اینه که ببینید شما مثلا تیتر بحثمون مؤلفه های پیشرفته، ولی بیش از دو سوم فرض کنید مقاله رفته به سمت مفهوم شناسی، در پایانش هم رفته به سمت مثلا الزامات و تیتر مؤلفه درش گمه. که من این نکته ای را که خدمتون بیان کردم فکر میکنم که واقعا این محتوای مؤلفه وجود داره، منتها به لحاظ شکلی این اصلاح صورت بگیره. نکته بعدی که خدمتون بیان میکنم، طبیعتا پیشرفت یک مقوله میان رشته ایست که میشه از منظرهای مختلف اقتصاد، سیاست، جامعه شناختی، مدیریت مورد بحث و بررسی قرار بگیره. طبیعتاً ما وقتی میگیم مؤلفه‌های پیشرفت، چون تأکید این مقاله بر حوزه اقتصاده، مثلا بگیم مؤلفه‌های پیشرفت اقتصادی، یا به هر حال یه جوری رفع و رجوعش کنیم که این گستردگی مباحث یه مقدار توی مقاله اون رو از حیز علمی دور نکنه، چون هرچه مقاله متمرکز تر باشه بهتر هست. البته یه نکته دیگری هم که من این رو دیگه ناظر به مقاله خدمتون بیان میکنم، اینه که به هر حال در مقاله پرسش های متعددی مطرح شده که این پرسش ها از یک جهت خب بسیار مناسب هست، از این جهت که به هر حال با توجه به این پرسش های متعدد، آیا بشر می توانه این پرسش ها را به دقت جلو روی ما قرار بده و سبک زندگی برای ما ایجاد کنه، یا اینکه ما باید بریم به سمت به هر حال یک منطق دقیق تر. از این جهت به نظرم خوبه، ولی اون سطر پایانی که شما می‌فرمایید اینا پرسش هایی است که به نیاز به دقت داره و این مقاله دنبال اینه که این پرسش ها را بررسی کنه، خب به نظر میرسه که متناسب با یک مقاله علمی اینقدر پرسش نیست. یعنی به عبارت دیگه پرسش اساسی ما در این مقاله اینه که مؤلفه های پیشرفت از دیدگاه مرحوم علامه مصباح کدامه و در راستای این تبیین این پرسش، این مؤلفه ها را میشه مثلا به مؤلفه های مفهومی، بنیادین، ناظر به غایت و روند تجزیه کرد و در واقع اون وقت این مؤلفه ها را در این اضلاع و ابعاد جستجو کرد. این هم یک نکته که قابل توجه به نظرم هست که مناسب مورد توجه قرار بگیره در خلال این بحث. و عرضم به حضور شما طبیعتاً روش رو هم خب اشاره کردید، روش توصیفی تحلیلی هست که به نظرم خب مناسب هست. و حالا اگر بخوام من ناظر به مقاله نکته ای را بیان بکنم، طبیعتاً پیشینه می توانست کامل تر از این باشه و یا حداقل رویکردهای مختلف مورد توجه قرار بگیره و در هر رویکردی یک یا دو مقاله یا مطلب مورد توجه قرار بگیره. اینا نکاتی است که حالا من به طور کلی خدمتتون بیان کردم و گمان می کنم که اشاره به این رویکردهای مختلف و تمرکز اصلی مقاله بر رویکرد اقتصادی، تذکرش در یه جای مقاله حداقل در نهایت در پایان مقدمه روی کرده مقاله را دقیق تر میکنه. من عذرخواهی میکنم از تصدیقی که حاصل شد و به هر حال نکاتی بود که به ذهن قاصر ما رسید و مقاله مقاله علمی بسیار قابل استفاده ای هست و خب مقاله ای است که همونجور که اشاره کردم کمتر از دیدگاه مرحوم علامه و سایر متفکران بزرگ اسلامی این مفهوم و این مسئله بررسی شده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
خب خیلی ممنون از آقای دکتر نوروزی که سر وقت هم بس را زودتر هم تمام کردن. ایشون اشاره داشتن و من مختصر چند تیتروار عرض بکنم به جنبه های مثبت مقاله، از جمله تلاش برای ارجاع به آثار متعدد علامه، استفاده از بحث مفهوم شناسی علامه تو بحث تدقیق مفهومی و پیشنهاداتی هم ماجرا داشتن، از جمله اینکه به آثاری که علامه به خصوص حالا توی همایش عدالت و توسعه در تاریخ 28-88 داشتن و مصاحبه های ایشون بیشتر اونها هم مراجعه بشه. نکته دیگه ای داشتن راجع به این که وقتی عنوان مقاله هست مؤلفه ها، قاعدتا باید مرکز ثقل مقاله مؤلفه ها باشه و ایشون پیشنهاد دادن که بین مؤلفه های مفهومی، مؤلفه های بنیادین و مؤلفه های ناظر به مثلا روند تفکیک بشه. و یک پیشنهاد دیگه هم و نکته ای که داشتن اینه که چون پیشرفت مفهوم مقاله بین رشته‌ای هستش، مثلا مقاله عمدتاً اقتصادی است و مثلا عنوان به مؤلفه‌های پیشرفت اقتصادی متمرکز بشه. و نکته دیگه ای هم که داشتن این که تو مقاله پرسش‌های متعددی مطرح شده، مناسب‌تر هستش که روی یک پرسش محوری بس تمرکز بشه و یه بحثی هم راجع به روش داشتن. حالا ما در خدمت آقای دکتر رجایی هستیم، بفرماین نکاتشون رو و حالا بعدش انشاءالله در خدمت حضار هم خواهیم بود.
من تشکر میکنم از استاد بزرگوار جناب آقای نوروزی، بزرگواری کردن. بزرگان دعوشون اینه، سعی میکنن معمولا وقتی در واقع کوچیکترها یه چیزی میگن یه نکته مثبتی پیدا کنن و یه خورده بالاخره آره تشویق کنند و ترغیب کنند که خیلی نابید نشن افراد. برای ما تشکر میکنیم که ایشون هم بالاخره گشتن یه دو تا نکته پیدا کردن. البته خب انصافا مرحوم آقای مصباح چون این متمرکز بر بحثای ایشونه و این بحثای ایشون مزیت داره، واقعا انصافا برای خود من که به هر حال گرایش اصلی مقطع دکتری ما توسعه بود دیگه، توسعه اقتصادی بود، زای نظریات اقتصاد توسعه رو ما مرور کردیم یه دور کامل تقریبا اون زمان خیلی سال پیش مرور کردیم. زا برای من جالب بود و جذاب بود که ایشون اینقدر تمیز مفهوم توسعه رو درک کرده و قشنگ حل کرده برای خودش و بعد وارد نقد شده و منصفانه با تحلیل عالمانه همجوری که عرض کردم اون شاخص رفاه رو که ما خیلی جا تو اقتصاد توش گیر بودیم که بالاخره موضعمون نسبت به حالا درسته یه حرفی میزدیم اما مستدل نبود. این بحث ایشون که در حال ما شاخص رشد اقتصادی رو و رفاه رو به عنوان شاخص مقدمی و عالی لازم بدونیم اما کافی نیست و این در واقع کمال حقیقی نیست و تفکیک کمال حقیقی از کمال عالی و مقدمی و جایگاه او و با تفکیک جنس و نوع از همدیگه و مشترکات با جنس که ما تو بعد حیوانی بالاخره طبیعیه که ما باید امکانات داشته باشیم ما درست بتونیم بله یرتع و یلعب به قول معروف آره تو هر دو فضا ما بتونیم چرایی داشته باشیم به عبارتی، اما این چرایه اگر مقدمه اون حیات طیبه و زندگی پاکیزه و قرب ربوبی باشه وقت میشه در واقع شاخص و معیار مقدمی و ارزشمند، ولی اگه در تعارض با اون باشه نه میشه مانع. این نکته ها نکته های دقیق و ظریفی بود و در واقع احاطه ایشون بر مجموعه بحث پیشرفت و خطدهی تو همه زوایا انصافا ارزش بود. البته نکته های فرمایش دکتر نوروزی انصافا دقیق بود. حالا ایشون با اشاره فرمودن که تو منابع متعددی دیدی، ولی برداشت من بود، من گرفتم که میخوان بگن باز هم باید ببینی و فرمایشون هم درسته و هرچی نگاه کنی و به خصوص ما وارد بحث مبنایی خیلی نشدیم، دوست داشتیم بشیم اما دیدیم خیلی گسترده است. ما اگه بخوایم بحث ایشون همین، ما یه اشاره کردیم که ایشون میگه و تعبیر خودشون هم هست تو سخنرانیشون تو بحثی که مستقیم راجع به توسعه دادن، که این دو بعدی بودن انسان، ساحت ملکوتی و ساحت روحانی انسان که هویت اصلی انسان رو تشکیل میده، این من مسئله اقتضا میکند که مثلا فلان مسئله را که اون بعد معنوی بیاد وسط و اون توجه به این بعد بشه. خب این رو ایشون میره تو بحث‌های انسان شناسیش، اگه ما بخوایم بریم و بحث‌های مقدمی رو بچینیم انصافاً جای کار داره و واقعاً جای کار داره، یعنی میارزه انسان بشینه نظریه پیشرفت ایشون رو دو سه سال حتی وقت بذاره و عرض کنم خدمت شما در بیاره و نظریه پیشرفت دقیق عمیق با تمام زوایا در میاد. علتش هم اینه که وصل به منبع وحیه، هم از نظر تفکری در واقع و روش استدلال دقیق و طبیعیه و هم وصل به منبع وحیه و همه چیز اونجا هست، بلذات دقیقه و برهان ها چون وصل به لا ریب فیها شده و یقینیات هست تقریبا و مستدل و منطقیه، بلذات جای کار داره. فرمایششون رو من میپذیرم که اگه ما بتونیم منابع رو هرچه بیشتر تو منابعشون غور کنیم کار قوی تر میشه. این یه نکته. اون بعد مؤلفه هم که تمرکز و ثقل روی مؤلفه نبوده، واقعش اینه که من همینجوری دیدگاهشون نسبت به پیشرفت نوشته بودم، آخرین لحظه گفتم مؤلفه ها رو آوردم، در واقع بعد از تولد مقاله این نام رو من نامگذاری کردم. خودم هم حس کردم که در واقع اون ستون فقرات مؤلفه ها نیست و اگه ما بخوایم عنوان رو یا باید عوض کنیم یا اگه بخوایم عنوان مؤلفه ها باشه، نقد آقای دکتر نوروزی کاملا به جا. حالا با شکل‌های مختلف ما میتونیم مؤلفه ها رو تفکیک بکنیم. یه مدل بود که ایشون راهنمایی فرمودن که ما بگیم مؤلفه های معطوف به مبانی، مؤلفه های معطوف به اهداف، مؤلفه های معطوف به روند مثلا. حالا یا مدل های دیگری ما بیاییم به هر حال ستون فقرات و مهندسی کار رو بر پایه مؤلفه ها تعیین کنیم. این نقدشون کاملا نقد به جا و دقیق و درستی بود. این که روی کرده اقتصادی بهش اشاره بشه، واقعیت مسئله اینه که به هر حال ما توی بحث توسعه و پیشرفت اینجوری یاد گرفتیم از مرحوم آقای عظیمی، آقای قرباقیان، آقای دکتر متوسلین و استادای ما بودن توی توسعه که استادای مطرح بودن و هستن. در واقع اقتصادی ها یه خورده خودشون رو صاحب بحث توسعه میدونن، میگن توسعه مال ماست اصلا، بعدم بازو ابعادش هم میگن بله، میگن ما اونی که شما میگی توسعه در واقع اولش رشد بود، بله رشد اقتصادی بود، جی ام پی بود و شاخص های جی ام رشد اقتصادی اونا بود، اما بعد اومد زو ابعاد شد و الان هم متولیش اونا میگن ما هستیم. ولی ما خیلی تن نمیدیم به این که بیم بگیم مثلا فرض کنید توسعه مثلا خاص اقتصادی، ولی و نمیتونیم هم بگیم واقعا. برداشت ما اینه سیاسی هم نیان بگن توسعه سیاسی، چون توسعه وقتی زو ابعاد شد، ابعاد فرهنگی رو هم همزمان ابعاد سیاسی رو هم. حالا طبعا طرف خواهد گفت که تو که تخصص ابعاد سیاسی نداری، ابعاد فرهنگی نداری، ابعاد اجتماعی نداری، توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، همه اینها رو نداری. ولی خب کسی که نداره باید وارد عرصه توسعه نشه، ولی یه حدی باید داشته باشه و در اون حد لازمش باید هم نگاه سیاسی داشته باشه، هم نگاه اجتماعی داشته باشه، هم نگاه اقتصادی داشته باشه و توسعه و ابعاده. حالا اینو یه خورده من ابا دارم از واژه تعبیر توسعه اقتصادی. بعد میگم خب علی گفتم توسعه اقتصادی، ها شما میگی آقا رهبر میخواد. رهبر میخواد یعنی چه؟ توسعه اقتصادی تو داری میگی، توسعه اقتصادی رهبر میخواد. ما تو اقتصاد اسلامی باز بحثای اقتصادمون هم عجینه، یعنی یه جوریه که ما مهمترین استراتژی و راهبرد برای توسعه، حالا تعبیر توسعه ما نمی‌کنیم، تعبیر پیشرفت دقیقه، واقعا که مقام معظم رهبری مطرح فرمودن، ما مهمترین راهبرد و استراتژی برای پیشرفت رو که راهبرد قرآن هست، من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، برای رفاه رو مثلا بله، ولو استقاموا علی الطریقه لاسقیناهم ما ان قدقا، الطریقه هو الاسلام، در واقع تربیت توحیدی، تعمیق ایمان، ارتقای تقوا، این رو به عنوان اساسی ترین راهبرد و استراتژی برای پیشرفت میدونیم از نگاه قرآنی، و این حتما دیدگاه آیت الله مصباح هم همینه. حالا من عبارت ها رو زیاد تحلیل نکردم و میتونم یقین دارم که به همین میرسیم اگه رسیدیم به اصلا فرمایش ایشون. ما وقتی فرمایشات آیت مصباح رو خلاصه میخواستیم بکنیم، هیچ سخنرانی نبود که ایشون یک ما در واقع به توحید نینجامد، خلاصه هیچ سخنرانی ایشون نبود که بیاد بگه خداوند متعال ما را آفریده، به ما نعمت‌های زیادی داده، یه تکالیفی بر ما تکلیف کرده، شکر نعمت او واجب، شکر نعمت او هم انجام وظایفه، و این یعنی راهبردی که ایشون تو همه اساره همه سخنرانی‌های مرحوم آقای مصباح، همین بحث تربیت توحیدی، همین در واقع خودسازی، همین حرکت تو مسیر حرکت تکاملی که میشه همون تربیت توحیدی، و کار ایشون و مدل رفتاری ایشون و همش خلاصه میشه تو همین استراتژی راه برد. بنابراین ما گرچه مثلا تو بحث‌های اقتصادی ما میایم بحث پیشرفت مطرح میکنیم، ولی اگه به من آشنای با مباحث اقتصاد اسلامی بگن مهمترین راه برد برای توسعه، حالا برای پیشرفت چیه، میگم تربیت توحیدی. تو سردار تهرانی مقدم تربیت کن، موشک نقطه زن پدید میآید. تو برو عرض کنم خدمت شما، رو تربیت انسان کار کن، تربیت توحیدی. یه سردار سلیمانی لابلای این بچه ها شکل میگیره و امنیت جامعه توسط او و بچه هاش و یارانش پدید میاد. مهمترین کالا و زیرساخت اقتصاد امنیته. این امنیته راهبرد رسیدن بهش چیه؟ همون تربیت توحیدیه، تعمیق ایمان، ارتقای تقوا. ایمان و تقوا که بیاد، در واقع دیگه بیکاری، دیگه اتلاف منابع، دیگه عدم استفاده بهینه از امکانات، عدم استفاده بهینه از وقت، نمیدونم بیسوادی، فقر، فلاکت، همه اینا میره کنار، چون اینا هیچیش با ایمان تقوا هماهنگ نی. وقتی ما خدا رو باور کردیم و احساس کردیم وجود خداوند متعال توی رفتارهامون، دیگه اون با خیلی چیزها رو بر نمیتابه و میشه استفاده بهینه از امکانات. استفاده بهینه از امکانات یعنی اقتصاد، یعنی رشد اقتصادی، و چیزی جز اقتصاد و رشد اقتصادی نیست. بنابراین اقتصاد اسلامی توش بحث‌های فرهنگی، بحث‌های عرض کنم خدمت شما اجتماعی، سیاستی، حاکمیتی، اینا همه عجینه و ممزوج به گونه‌ای که اصلا ما نمیتونیم خط کشی کنیم. علاوه من اگه بیام اینجا مثلا تعبیر کنم تو پیشرفت اقتصادی، شما میگی بسم الله الرحمن الرحیم، اومد راجب ولایت فقیه هم گفته، راجب راهنما و رهنما هم گفته، این که پیشرفت اقتصادی نیست که. این دقیقا پیشرفت اقتصادی هم هست، پیشرفت سیاسی هم هست، پیشرفت اجتماعی هم هست، همش با همه و همش با هم یک کاسه است. من چه کارش کنم؟ نمیشه اینا رو جدا کرد. علاوه این اشکال آخر که قلم روی اقتصادی بود رو از آقای دکتر نوروزی تقاضا میکنیم که قلم عفو بکشن و اجازه بدن که ما تعبیر توسعه اقتصادی تو عنوان نیاریم. بله تشکر میکنم، محبت کردید، لطف کردید، مجبور
بشید. خب خیلی ممنون. حالا اگر حضار هم نکته‌ای دارن، حالا تا قبل اینکه اگر ببینیم نکاتی هست، یک تکمیلی بزنم حالا به فرمایش آقای دکتر نوروزی. مثلا اگر ما بخوایم مؤلفه های پیشرفت را دسته‌بندی بکنیم، آقای دکتر نوروزی مثلا تفکیک کردن بین مؤلفه های مثلا بنیادین و مؤلفه های مثلا مفهومی و ناظر به مثلا روند ها. یک چیزی که شاید تو دستبندی نظریه پیشرفت و توسعه هم هست، شاید اگر ما بگیم نظریه پیشرفت از نگاه علامه، علامه مصباح یزدی شاید چند تا محور میشه توش تفکیک کرد. مثلا یکی بحث خود مفهوم یا تعریف توسعه یا پیشرفته، یکی اهداف، یکی شاخص هاست که گاهی وقت شاخص غیر از اهدافه، عوامل و موانع، یعنی شاید اون نظریه عینی که راجع به پیشرفته که بگونه اشاره کردید، ولی شاید بشه و راهبردها و استراتژی ها مثلا شاید بشه گفت 1, 2, 3, 4, 5, 6 تا محور که میشه مثلا به عنوان، شاید مثلا اینم بتونه به عنوان مبانی هم میتونه یکی باشه. یعنی اگه ما بگیم نظریه پیشرفت از نظر علامه مصباح یزدی، خب مؤلفه های این نظریه یکیش مبانی و فروض است که مثلا یکیش فروض ارزشی است، فروض معرفتی ممکنه باشه یا فروض انسان شناختی یا هستی شناختی ممکنه باشه. بعد خود نظریه ممکنه نظریه بخشش راجع به مفهوم عدالت توسعه باشه، راجع به اهدافش باشه، راجع به شاخصهاش باشه، راجع به عوامل و موانع باشه یا راجع به راهبردها باشه. اما نکته دیگه هم که من داشتم، حالا به گونه شاید هم ناظر به فرمایش آقای دکتر نوروزی هم دکتر رجایی، یکی از چیزهایی که ما از قبل دعوا داشتیم سرش این که آیا توسعه مفهوم ترکیبی است یا یه مفهوم بسیطه، یعنی آیا توسعه چیزی است که باید بگیم یه توسعه سیاسی داریم، یه اقتصادی داریم، یه فرهنگی داریم، یعنی یه چیزه. به بیان آقای دکتر رجایی مثلا عملا همش یکیه یا یک مفهوم واحدی هستش. شاید مثلا به یه جوری بشه که عملا تو بیانی که آقای دکتر رجایی داشتن شاید این تفکیک مفهومی هم شده، یعنی وقتی ایشون میگه که توسعه اقتصادی عملا ارزش ابزاری داره برای توسعه فرهنگی، مثلا اینا میشه اینجوری گفت. یعنی اگر خلیفت اللهی یا قرب ربوبی رو مثلا ما بگیم یک نوع پیشرفت فرهنگی است، اگر بتونیم اینا اینجوری بیان کنیم، عملا تو به فرمایش علامه مصباح مثلا شما دارید یه رابطه بین پیشرفت اقتصادی و پیشرفت فرهنگی میبینید. یا اگر بحث حاکمیت را بیاد بگید، مثلا حاکمیت ولایت فقیه را به عنوان بعدی بگیرید، حالا اینا شما تو راهبرد آوردید، ولی اون وقت تو منظومه بحث شما شاید 3 تا مفهوم پیشرفت هست. یه پیشرفت اقتصادی که شما فرمودید نمیدونم آب سالم و از رو شما که مسکن و مثلا از بود شما که نان و گندم و یه مؤلفه دیگه، یه چیز دیگه پیشتر میشه اون توسعه فرهنگی که میشه اون حیات طیبه و قرب ربوبی، و مثلا ممکنه پیشرفت سیاسی را هم حاکمیت ولایت فقیه، حاکمیت الله در نظر بگیریم. هرچند این بحث به حساب خیلی بحث پیچیده است، ولی من نکته آخرم عرض بکنم، یه کتابی آمارتیا سن داره به اسم Development as Freedom، نظریه به اسم توسعه به مثابه آزادی. به نظرم که از هنرهایی که آمارتیا سن داره اینه که دقیقا توسعه رو با لیبرالیسم ترکیب میکنه. میگه توسعه یعنی چی؟ توسعه یعنی گسترش آزادی ها. بعد میگه که حالا آزادی یعنی چی؟ با اون نظریه کیپیبیلیتیش میاد چی میکنه؟ میگه توسعه یعنی گسترش آزادی، این که من بتوانم اون چیزی که ارزش من میدانم را دنبال کنم. با مفهوم ارزششم، ارزش همینا را چی میکنه؟ عملا یه نسبی گرایی هم توش در میاد. یعنی مثلا ممکنه الان تو ایران شما ارزش یه چیزی بزنه، تو غرب مثلا هم جنس گرایی را داره، اونم میگه اسمش توسعه. ولی مثلا الان این نگاهی که از علامه مصباح اینجا چیز شده، در توسعه یه مفهوم متعالی و با اون تکامل هدف خلقت بشر پیدا میکنه. یک سوالی هم حالا من خودم داشتم حالا ضمن این نکات اینه که شاید ما باید یه مقداری این مباحث رو به مشکلات کف جامعه خودمون هم به اصطلاح لینک بزنیم. یه سوال اینه که بالاخره یک مرکزی تشکیل شد به نام مرکز الگوی اسلامی ایران پیشرفت، یه سندی دادن و خیلی ها نقدش کردن. آیا مثلا این مباحثی که حضرت عالی ارائه کردید، آیا رهیافتی برای مثلا ارتقاء اون سند داره؟ یا سوالاتی که الان کف میدون ما داریم که مثلا استراتژی جایگزینی واردات باشه، توسعه صادرات باشه، قیمت‌ها رو آزاد کنیم نکنیم، آیا اینا خارج از بحث‌های مثلا چیزایی است که ما از منابع دینی داریم؟ یعنی بگیم حالا فقط منابع دینی و سیبله رو مثلا مشخص می‌کنیم، مثلا یک هدف را، ولی این که حالا آیا تو ابزارها این مثلا اینو باید از تجربه بگیریم یا نه، اینا هم فکر کنم بشه روش تأملاتت کرد که به هر حال اون چیزی که ما مطالبه میکنیم مثلا از اندیشمندان اسلامی مثلا علامه مصباح تا چه حدشه، یعنی ظرفیت گسترش این نظریات تا چه حیطه است. حالا اینا به عنوان سوال خدمتتون مطرح، حالا نمیدونم دوستان اگر هم حضار های دکتر تشریف دارن بفرماین، هم نمیدونم توی فضای مجازی هم امکان سوال هست یا نه، یا دوستان اگر سوالی دارن آیل جانی که سوالی ندارن. خیلی ممنون، متشکر از آقای دکتر رجایی به خاطر زحمتی که کشیدن برای تدوین و ارائه مقاله، همچنین از آقای دکتر نوروزی که زحمت نقد کشیدن. خود این هم بحث جالبی است که به هر حال یک چیز بین رشته‌ای شده، ارائه از گروه اقتصاد و نقد از گروه علوم سیاسی. فکر کنم این تعاملات تو این حوزه مباحث بین رشته‌ای میتونه ارزشمند باشه و انشالله به ارتقای مباحث کمک بکنه. من در پایان تقاضا میکنم صلواتی هدیه بفرمایید به روح علامه مصباح یزدی. الله اکبر.